بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا الهی با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. مردم عزیز، عباد الرحمن، بندهای خوب خدا، انشالله هر کجا که هستید بعد از ظهر و غروب شما به خیر باشه. اگر در خارج کشور دارید صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو میبینید، انشالله که اوقاتتون به خیر باشه و در این روزهای پایانی ماه عزیز شعبان دعاگوی همه ما باشید و انشاءالله در رأس دعاهامون تعجیل در فرج باشه. اما آغاز میکنم برنامه زمزم احکام رو و یه جورایی دیگه شاید بشه گفت که آخرین برنامه ما قبل از ماه مبارک رمضان هست که بنده در خدمتون هستم و بعد از اون هم انشاءالله در ماه مبارک برنامه ویژه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. امروز رو غنیمت میشماریم و در حضور استاد وحیدپور عزیز، کارشناس، پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمی قم، گفتگو خواهیم کرد و با هم مسائل شرعیمون رو یاد خواهیم گرفت. استاد، عرض سلام دارم. بعد از ظهر بخیر، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان، عزیزان، بینندگان ارجمند این برنامه، هر کجا که هستی در عرض سلام و ادب و احترام دارم، چه در داخل کشور اسلامی ایران چه فراتر از این مرزها، و امیدواریم که انشالله در این، نمیتونم دیگه بگم روزهای پایانی دیگه، شاید یک روز بیشتر نباشه، در این ساعات پایانی، شاید حدود مثلا 30 ساعت از ماه شعبان بیشتر باقی نمونده و در آستانه ماه رمضانیم، امیدواریم انشالله که هم خدای متعال اون مقداری که از شعبان بر ما گذشته اگر مورد لطفش نبوده، این مورد لطف ویژه قرار بده و همه ما رو آماده ورود به ماه مبارک رمضان و میهمانی ویژه خودش بفرماید. این دعا رو خیلی تاکید کردم، خیلی زیاد خونده بشه. اللهم ان لم تکن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه.
ان شاء الله. سپاسگزار، خیلی ممنونم. اما دوستان عزیز بیننده، ما یه جای میریم، مراسمی میریم، خط میریم، عروسی میریم، یه سری احکامی داره و چیزی میخوایم بخریم، یه سری احکامی داره، میخوایم بخوابیم، یه سری احکامی داره. خلاصه اسلام گفته آقا من برای هر رفتار شما و هر فعل شما، البته شاید همیشه هم فعل نباشه، هر اتفاقی یه حکمی دارم، یه حرفی دارم برای گفتن، و باید اینا رو یاد بگیریم که بعد از 30 سال 40 سال موقع نگیم ای وای اشتباه کردم. پس شمایی که الان داری من رو میبینید، تعارف رو بذارید کنار، به جای اینکه این همه توی فضای مجازی بی خودی کلیپ ها رو ببینیم در اینستاگرام و برنامه های اپلیکیشن های دیگه، با تلفنمون سوال های شرعی خودمون و نوجوان هامون رو ارسال بکنید برای این برنامه از طریق راه ارتباطی که براتون زیرنویس شده. میتونید زنگ بزنید زنده روی خط برنامه ما بیاید، و یا اینکه برامون پیامک ارسال بکنید. در گفتگوی صمیمانه من با استاد وحیدپور شما هم سکین باشه، که اصلا اصل برنامه همینه دیگه، پیامک میخونیم و تلفن میشنویم. استاد اگر اجازه بفرمایید آغاز بکنم با پیامکی که برامون ارسال کردن با شماره 913 53 03 گفتن که با سلام و خسته نباشید، اگه فرزندان و همسر و بستگان به وصیت میت عمل نکنند، در اصل معتقد به خمس و خواندن نمازهای قضا و روزه های قضای میت نباشند، تکلیف وصیت کننده چیست؟
وصیت کننده که دیگه تکلیف نداره که. فرض اینه که وصیت کننده از دنیا رفته، دستش کوتاهه. نمیدونم، شاید سوال ایشون رو به صورت دیگه‌ای میتونیم بگیم، بپرسیم، عوضش بکنیم.
اینم بگم شاید فرض سوال اینه که وصیت کننده خودش زنده است ولی میدونه خلاصه از اینا آبی گرم نمیشه بعد.
منظورش اینه. احتمالا. من می‌خواستم سوال عوض کنم به این که وصیت کننده که از دنیا رفته الان تو عالم برزخه، الان اونجا وضعیتش چی میشه؟
شاید
اینه. خب ببینید، کسی که کوتاهی کرده در زمان حیات خودش، طبیعتاً باید در عالم برزخ اون کوتاهی رو خلاصه یه جوری پس بده دیگه. کوتاهی دیگه، الان وصیت کرده، خمس نداده، وصیت کرده خمس مال من بدید. خب چرا خودت خمستو ندادی؟ این که وصیت شونده یعنی وصی ورثه اونها به وصیت عمل نمیکنه، این باری رو از دوش میت کم نمیکنه. ببین خب میت بیچاره بدبخت چه تقصیری داره؟ اینه مثلا روزه هاشو نگرفته عمدی، بعد تو وصیت نوشته است که 20 سال من روزه عمدی خوردم، کفاره آن را بپردازید، روزه هایم رو قضا کنید. خب چرا عمدی خوردی؟ این چیزی رو از جرم او کم نمیکنه. بله، یه وقت است که اون شخص بنده خدا گناهی مرتکب نشده، فرض بفرمایید مثلا مثال میزنم، مریض بوده، پدری مریض بوده، نمازهاش و مشکل داشته نخونده، پسر بزرگتر می‌خواد بخونه، پسر بزرگتر گفته به من چه بخونم. اینجا خب گناهی برگردن اون وصیت کننده نیست، ولی بعضی وقتاست که اینا اگر وصیت عمل نکنن، بار از دوش اون میت برداشته نخواهد شد، یعنی گرفتاره. من میخوام با زبان ساده بگم آقای سوری که گاهی باید رحم کنیم به میت، گرفتاره اونجا. این وصیت رو اگر عمل نکنیم، اون بیچاره اونجا خلاصه عذاب میکشه، سختی میکشه. یک. یه برداشت هم ممکنه همین برداشت جناب عالی باشه که خب هنوز وصیت کننده نمرده، وصیت کرده ولی میدونه که اینا آبی ازشون گرم نمیشه، اینا اصلا عقیده ندارن. خب اینجا باید یه وصیت رو اصلا گفتن تو قانون وصیت، وصیتی شما انتخاب بکنی که امین باشه، انجام بده وصیت شما. چرا به اینا وصیت میکنی؟ بعضی وقتا یه آدم غریبه از آشنا و فامیل برای آدم بهتره. شما برای یه غریبه رو پیدا کن، یه دوستی، یه رفیقی که واقعا متعهده به این که وصیت رو عمل بکنه، برید به اون بدید، چون به اینا بدید. اون یه بستگی داره به تدبیر و دقتی که شخص میخواد تو وصیتش داشته باشه.
خیلی خوب. شاید الان تلویزیون رو روشن کرده باشید، اینجا شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام به صورت زنده داریم تقدیمتون میکنیم و به سوالات شرعی شما پاسخ میدید. میتونید الان روی خط ارتباطی ما بیاید، زنگ بزنید، پیامک بفرستید، در واتساپ و وایبر و تلگرام به ما پیام بدید و سوال شرعی خودتون رو بپرسید. با شما 916 آقای وحیدپور گفتن که با سلام، 15 سال از سردرد دارم، آب نمیتوانم به صورتم بزنم، چه کار باید بکنم؟
برای وضو منظورشونه؟
احتمالاً چون چیزی نگفتن.
برای وضو و غسل.
آره دیگه.
اگر واقعا استفاده از آب براشون مضره، خب نوبت به تیمم میرسه دیگه. صریحا تو رساله ها اومده دیگه، 7 مورد از مواردی است که انسان میتواند به جای وضو یا غسل تیمم بکنه. یکی از موارد 7 کنه همینه، استفاده از آب برای شخص مضر باشد. دکتر گفته نباید استفاده، نمیتونه استفاده کنه، تیمم
بکنه. البته خب حالا سخته، نمیدونم، مثلا حمام که میرن شاید مثلا سرشون رو میپوشونن.
شاید. در هر صورت قانونش اینه.
بسیار.
البته حالا برای ما سخته، میگم حالا یه بار آدم تیمم میکنه، 2 روز، 3 روز، فلان، مثلا 10 سال، بله اینو تو روایت داره، 10 سنین، جالب روایت، یه حتی 10 سال طرف تیمم میکنه، هیچ اشکال نداره، تیمم میکنه، نمازش بخونه، وظیفش اینه، تکلیفش اینه، اشکال نداره.
بسیار خوب. خب بریم سراغ پیامک بعدی. گفتن با سلام و عرض خسته نباشید، بچه 3-4 ماهه که درون شکم مادر مرده است،
بله،
آیا کفن و دفن دارد یا خیر و چگونه است؟ حالا پروسه دفنشون چجوریه؟
قبل از 4 ماهگی، چون هنوز روح دمیده نشده و بنابراین یه تیکه گوشتی بیشتر نیست، تازه اگر مثلا تو 4 ماهگی باشه، اگه کمترش باشه که نه، به تعبیر قرآن مضغه است و علقه است و ایناست، روح دمیده نشده. بنابراین اگر سقط شد نیازی به غسل نداره.
آها.
فقط داخل یه پارچه بپیچن، نه اینکه همینطوری، نه
آده.
اونم خودش یه احترامی داره، داخل یک پارچه بپیچن و زیر خاک
دفنش کنن،
نندازن تو سطل آشغال. اینم مهم.
بله متاسفانه دیده شده. بذار یه چیز رو بی‌تعارف بگم، ما ایرانی‌ها یه بلا، یه گرفتاری داریم که هی در زیر این پارچه تعارف وضعی واقعیت‌ها رو، آقا سخت جنین سخت شده توی سطل آشغال دیده شده، فیلماش هست، کلیپاش هست، آجای ویکتور کنار سطل آشغال توی خیابون،
عجب
کنار و حالا یه جایی هم بودیم، یکی از دوستان یه خبری به ما داد، یعنی یه دادی زد و اندخل رفتیم اونجا، من خودم با چشم خودم این اتفاق رو دیدم و اینها هست.
و اگر نگیم که تو بیمارستان ها هم چنین کاری را می کنند
متاسفانه.
بیمارستان
حالا تلفن داریم، باید بریم تلفن بشنم. آی ویدپور، اگه من نوعی جنین دیدم روی زمین افتاده باید چی کار بکنم؟
خب این که مال در هر صورت جنین بچه مسلمانه دیگه.
آره.
بچه مسلمانه، خب این رو بردارد یا یه پارچه بپیچه دیگه، کاری دیگه نداره، حداقل زیر خاک دفنش بکنه.
آها بسیار خیلی خوب، سپاسگزارم. اینا محکام شرعی اون، حالا بعضی رو پیامک میدن، گاهی وقتا گله میکنن که نه حال ما بد میشه، ولی احکامی که باید یاد بگیریم. خانم جبلی از کرج، خواهر محترم، سلام، غروبتون بخیر، خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید جناب استاد وحیدپور و منجای محترم آقای سوری.
و علیکم سلام و رحمت الله.
زنده باشید. یکی اینکه میخواستم بپرسم که
دوستان صدای شما تقویت کنید. ما صدای شما،
الو،
بفرمایید. خانم جبلی بلندتر صحبت کنید.
بله بله، ما تو خانوادمون دیشب بحث سر این بود، سر غسل کردن و نکردن بود، اینکه غسلای واجب و میدونیم که باید غسل کنیم، ما مسلمان ها میدونیم که باید این کار انجام بشه. بعدم در زمانهای گذشته خب به خاطر اینکه بهداشت نبوده میگفتن باید غسل کنیم. میخواستم ببینم حالا الان در این زمان که مردم، اکثر مردم یا هر روز یا یه روز در میون حمام هستن، آیا این غسل حتما باید انجام بشه یا نه؟ من میگفتم باید بشه، چون از لحاظ روحی آدم مشکل پیدا میکنه اگه غسل نکنه. خواستم حاجبا جواب رو بدن که من بتونم جواب خانواده رو بدم. یکی هم که ما که سال خمسی نداریم،
بله،
یعنی انقدر نمیمونه که بتونیم ما سال خمسی داشته باشیم، مقلدم هم مقلد رهبری هستیم و ما نمیتونیم سال خمسی داشته باشیم، این به چه صورت هستی؟ و یکی این که اگر سال خمسی هم فرض ما داشته باشیم، بعد برنج چه میدونم حبوباتی چیزی باشه ازش بگذاریم، میدونم که باید داده بشه، اما گوشت و مرغ چی؟ اگر گوشت و مرغی هم ازش رد بشه که محال یک سال کسی بتونه گوشت و مرغ رو نگه داره، آیا اینم چیز داره؟
چشم، خمس دارد یا نه؟
داره یا نه؟
چشم،
ممنون میشم این جواب.
خواهش میکنم، خواهر محترم، خدا نگهدار شما،
خدا
حافظ. خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. اما بریم به بندر عباس، سرکار خانم زارعی، سلام، خوش آمدید خواهر محترم، بفرمایید.
سلام علیکم، ممنون از برنامه‌تون.
سلامت باشید.
شما گفتم خدمت استاد که گفتم من خودم یعنی سال پیش حساب پاداش هم گرفتم، پاداش رو دیر به ما دادن، یک سال شد تا به ما دادن، بعد یه مسکنی هم داشتم در شهرستان، اونم رو فروختم. درست زمان این دو تا پول به دست من رسید که من به سال خمسیم رسید، بعد خواستم خونه بخرم برای بچه، برای دخترم، به این دلیل خونه براش خریدم، دیدم اگه من براش نخرم واقعا روانی میشه، اینقدر خونه دماغ میشه و استرس داشت برای مستجدی و برای این کارها، و با توجه اینکه شوهرش هم دانشجو بود و نداشت که براش خونه بخره و مشکل بود، گفتم خب پس بهتره خودم بخرم که راحته. به همین دلیل من نتونستم خمسم رو بدم، این پولی که یعنی هم خونه فروخته بودم هم این که پاداش گرفته بودم، نتونستم خونه بدم، خمسش بدم. الانم من 80 میلیون بدهی دارم بابت همین خونه که خریدم، تا که دارم جور میکنم بعدشون. حالا شوهرم اینه که من به دخترم گفتم بعد از فوت من، من اگر بودم که زندم خمسشو بدم که بیدم، اگر نبودم تو باید خمسشو بدی. یه شوهرم اینه که آیا اینجا مشیتی صورت گرفته یا نه، یکی اینکه یعنی کوتاهی کردم یا نه، یکم که حالا حتما این خمسشو باید بدیم، خمس آمده حالش میشه یا نه.
بسیار خوب، ببخشید یه سوال حتما رو
بله بفرمایید.
شما کی خونه رو برای، یعنی پول رو کی به دخترتون دادید؟ قبل از سال خمسیتون؟
سکا خانم زارعی؟
بله.
خانم زارعی لطفا تلفن رو بشنوید، آقای وحیدپور یه سوال دارن از شما.
پولی که شما دادید به دخترتون برای اینکه خونه بخرن قبل از اینکه سال خمسیتون برسه دادید یا بعدش؟
من صداتون رو خیلی شایف دارم دیگه.
لطفا صدای تلویزیون رو ببندید.
صداتون قطعه.
صدای خب استاد وحیدپور میفرماین که شما پول رو کی به دختر خانمتون دادید؟ قبل سال خمسیتون یا بعد سال خمسی؟
نه قبل از اینکه سال خمسی، سال خمسیم شده بود دیگه، چون میخواستم خونه رو بخرم دیدم الان میخوام خمس بدم دیگه ندارم بودیم.
آه یعنی سال خمسی شده بود؟
ندادم همین خونه که فروختم و پاداشی نمیدیدیم.
بسیار سپاسگزارم.
خمسش ندادم و خونه رو خریدم براشون.
سپاسگزارم.
حتی به نام خودم زدم خونه رو، مثل به نام بچم نکردم.
آها باش سپاسگزار، خدا نگهدار شما.
بریم
تلفن بعدی رو بشنویم از کاشان. علی آقا، علی عزیز از کاشان سلام، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما موجه محترم و آقای استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید عزیزم.
سوال داشتم از مطرح آج آقا، میخواستم اینه ما بلدچین رو کشتیم بعد با این تیغای تیغ موکت بور، بعد الان میخواستم اینه این چجوری، آقا ما چیزایی شنیده بودیم درست نفهمیدیم مثلا چجوری بود، این تیغه ماهنیه، میخواستم اینه اشکال داره یا نه.
سرشونو یعنی بریدید؟
آره
بله بسیار خوب، خدا نگهدار. خدا نگهدار شما علی از کاشان، خدا حافظ. خب میخواییم سوالهای مردم رو پاسخ بدیم، بریم به اتاق فرمان، دوستان یه فاصله به ما بدن، برمیگردیم و به سوالهای شما پاسخ خواهیم داد. در ضمن این که برامون پیامک هم بفرستید از طریق شبکه‌های اجتماعی واتساپ، وایبر، تلگرام میتونید پیام بفرستید یا اینکه زنگ بزنید. روز روزگار بر شما.
علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مش گسترش، غیر از علی که زیر نواهت محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر چیست، میری که بود مونس فرد فقیر چیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر چیست، مردی که دیو نفس ذرا شد اسیر چیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر چیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر چیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجا؟ انصاف کو مروت و مردانگی کجا؟ آیا لباس کعبه بر اندام خود رواست؟ آیا لباس کعبه بر اندام؟
خب اینجا زمزم احکامه و گاهی وقتا نمیذارم من بیام جلو. خب این تقصیر های کیا کارگردانمونه، میگه نه یا جلو که نورت بد میشه. حالا نمیدونم داستان نور چیه، باید میخ بشم به این صندلی پشتم. خلاصه دست خودم هم کلن باید اکتیو باشم دیگه، حالا فعلا باید تحملم کنن. البته آخرین برنامه ایه که من قبل از ماه مبارک رمضان در خدمتتون هستم. بدی حلالی هم. بدی خلاصه اگر بوده ضعفی کمی کاستی حلال کنید. خب بریم سراغ پاسخ به سوالها به همراه استاد عزیز محقق و پژوهشگر گرامی حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور، کارشناس و متخصص در حوزه موضوعات شرعی و احکام دینی. استاد تلفن ها رو پاسخ بدیم و سوالی که سرکار خانم جبلی از کرج پرسیدن، آیا غسل برای قدیم بوده که دوش نبوده، الان مردم هر روز یا یه روز در میون دارن دوش میگیرن؟
ببینید ما دو جور از دیدگاه اسلام پاکیزگی داریم، برخلاف نگاهی که مادیگراها دارن. یعنی کسی که نگاه دینی و آسمانی نداره فقط یک پاکیزگی و طهارت برای انسان قائل و اون بهداشت ظاهریه. یعنی شما اگر رفتید حمام دوش گرفتید، فرض کنید شامپو هم زدید، صابون هم زدید، تمیز شدید، خوب قشنگ اینه. اما اسلام نه، اسلام دو تا طهارت و پاکیزگی رو میبینه، یک طهارت ظاهری و دو طهارت معنوی. وضو گرفتن و غسل کردن طهارت ظاهری نیست. بله فایده ظاهری هم داره. فرض کنید یک کسی حالا یک هفته حمام نرفته، میره حمام، وقتی غسل میکنه هم ظاهر بدنش پاکیزه میشه هم طهارت معنوی، ولی همش طهارت ظاهریه نیست، مثل وضو. این سوالی که الان خانم جبلی کردن همین سوال خوبه در مورد وضو هم بکنن دیگه، چون فقط در مورد غسل میکنن. خب شما که از خواب پا میشید صورتتون رو میشورید، دستتون رو میشورید، پس چرا دیگه دوباره موقع نماز وضو میگیرید؟ خب اگر معیار پاک شدنه، خب من صورتمو شستم، دستامم شستم، ترتمیزم، خب وضو برای چی بگیرم؟ نه، وضو حسابش جداست، غسل حسابش جداست. الوضو نورون، اینا طهارت معنویه. روح انسان نیاز به پاکیزگی داره، این پاکیزگی گاهی با وضو گاهی با انجام غسل حاصل میشه، مخصوصا غسل. چرا؟ برای اینکه غسل ها بر اساس اون حالاتی که برای انسان پیش میاد، این غسل ها طراحی شدن که اون حالات منفی رو از انسان دور بکنه. این خیلی نکته مهمی است، حالات منفی رو از انسان دور بکنه. من مثال بزنم، شخصی که جنوب میشه، حالا قدیما میگفتن که شیطونی، میگفتن شیطونی، بدم نبودا، این برگرفته از روایاته. بله بله، حالت جنابت حالت شیطانیه، لذا میگه خوردنت هم مکروهه در اون حالت. خیلی کارا مکروهه، بعضی کارا حرامه.
بله.
نه فقط مکروهه، مسجد نمیتونی بری، ورود به مسجد، ورود به حرم ائمه حرامه. یک حالتی است که کنه باطن انسان آلوده شده، حالا شما میخواد پاکیزش کنید، پاکیزه شدنش به اینه که غسل بکنید. پس شستن بدن کافی نیست، و غسل چی میخواد؟ نیت میخواد. یعنی شما 10 بارم بری زیر دوش، فقط رفتی بدنت رو تمیز کردی، ولی اون عبادت رو انجام، عبادت. عبادت یعنی چی؟ یعنی این که کاری را برای انجام دستور خدا.
بله
خوبه، اون کار رو برای انجام دستور خدا شما اقدامش بکنید. این حتما نیت میخواد، هم من بلدم قربتن الله، یعنی برای اینکه من به خدا نزدیک بشم، برای اینکه خدا رو بندگی بکنم. پس حساب غسل از حساب شست و شوی بدن جداست.
بله.
حساب وضو هم باز از شستن دست و صورت اصلا جداست. یک عبادته و یک طهارت معنوی میاره علاوه بر اون پاکیزگی ظاهری.
بله بسیار خوب. دوست عزیز بیننده، تا الان به این فکر کردی که آقا نخود، لوبیا، برنج و چه میدونم سیب زمینی، گوشت، مرغ، اینایی که تو خونه داری آیا خمس دارد یا ندارد؟ استاد وحیدپور،
ببینید آقای سوری، من احساس کردم از این سوالی که این خانم جبلی داشتن اینه که فکر میکنن هر چیزی رو ما جداگانه برای سال بذاریم. گفتم گوشت و مرغ که یک سال نمیمونه که، معلومه که نمیمونه، شاید نخود لوبیا هم نمونه. چون گفتن نخود لوبیا خمس برم داره، گوشت و مرغ مثلا خمس برم نمیداره. نه،
پول که اصلا نمیمونه،
اصلا نمیمونه. پس چرا باید خمسش داد؟ ببینید سال مجموعی مهمه. مثال بزنم فرض کن ما همش مثالا رو با مجدیامون میزنیم چون با هم دیگه فرض کن آقای سوری
مثلا. من محل مثال شما مثلا هستم.
خیلو. شما امروز چه فرض مثال میزنید؟
امروز 14 اردیبهشت.
14 اردیبهشت. شما میفرمایید که من اتفاقا اولین درآمدی که داشتم، اولین درآمد روز 14 اردیبهشت بوده.
حالا من واقعیشو بگم 15 اسفند.
خیلی خوب. خب سال خمسی شما کی میشه؟
15 اسفند.
باریکلا 15 اسفند. 15 اسفند هر سال شما حسابرسی مال میکنید.
آره.
و اگر چیزی اضافه داشتید خمس میدید. تمام. ممکن این چیزی که اضافه داشتید یک ماه بیشتر
خریدش نذاشته،
خریدش نگذاشته بود. ولی سال خمسی سال مجموعیه، یعنی مجموعه درآمدها و مخارج با هم.
آها،
اینجوری میشه. با هم مجموعه درآمدها یک سال و مخارج یک سال. نهایتاً میشه چی؟ میشه آخرش حسابرسی، هر چی باقی مونده که مصرف نشده، حالا فرق نمیکنه چه نقد باشه چه اجناس باشه، خمس شما میده. حالا این گوشت و مرغ که ممکنه تو فریزر باشه، حالا که گرونه که یه، حالا ولی حالا فرق به هر مقداری، این ممکنه یک ماه پیش خریده ولی الان سر سال خمسیشه، الان موقع حسابرسیه، نمیتونه اینو استثناء کنه.
خب
میدونی چرا اینو استثناء کردید؟ بعد میره سراغ یه چیزی میگه خب اون یکی هم که دو ماه بیشتر نیست من خریدم، اونم که هیچ.
آره.
اون یکی هم که 4 ماه بیشتر نیست من خریدم، اونم هیچی. هیچی. سال خمسی مال این است که انسان یک سال داره و پایان این سال مجموعه رو حسابرسی میکنه. به قول عرض میشود که کسبه همیشه چی داشتن؟ بدهکار بستانکار.
آره.
دفترشون اون وقت دفتر بود، الان که نه دیگه، الان سیستم چیز هستی، کامپیوتر راحت.
آره.
ولی اون وقتا اینجوری بود، بدهکار بستانکار. شما هم همینطوره، شما درآمد داشتید خرج کردید، درآمد داشتید خرج کردید. الان این مونده، این که مونده الان خمس داره، الان میخواد نخود لوبیا باشه، میخواد مرغ.
الان آی وحیدپور، من مثلا من 10 دست کت شلوار دارم، 10 تا هم پیرن دارم، 10 کیلو هم گوشت و مرغ دارم، حالا مجموعاً 10 کیلو هم برنج دارم توی خونم با نخود لوبیا، هرچی 10 کیلو. اینها باید چقدر خمسشون رو بدم؟
اینا رو چون که خودش که نمیتونید خمس بردارید بدی که، بنابراین از معادلش به پول که حساب میکنید، به قیمت فعلی، به قیمت روز، این ارزش مالیش اینقدره.
این لباسای یوسف و ایتور، لباس هم خمس داره؟
اگر زائد بر شأنتون باشه.
آه.
10 دست لباس دارید، درسته؟
آره.
چند دستش واقعا مورد نیازه؟ مثال میزنیم، اینا بحثای ریز خیلی خوبه، من عقیده میاد که این بحثا باید حتما تو رسانه بشه که افراد تفرید نشه، نگیم مسلمون یه دست لباس بسته. نه، ما اتفاقا تو روایات داریم، من مفصل تو رادیو معارف بحث کردم. آه. که تو روایات داریم شما باید یک لباسی برای کار داشته باشی، یک لباس برای مهمانی داشته باشی، اسراف نیست.
آ یکی اخو اتفاقا همین خوب شد بحثایی که دوستان به ما میگفته آقا شما این همه کت شلوار اینقدر شو باید خمس بدین. گفتم بابا من کارم اینه، هر روز استفاده.
احسنتم، هر روز استفاده دارم میکنم متناسب با اینه، متناسب با اون کارش. پس بنابراین اگر زیادی بر شأنش نباشه، متناسب باشه، متعارف باشه، معمول باشه، مصرفم کرده باشه.
بله.
نه اینکه بلا مصرفم طور مونده، مصرفم کرده باشه خمس.
بله، بسیار خوب. پس اونم تکلیفش معلوم شد خانم جبلی که گوشتم باید حالا معادل پولیش رو خمسش رو پرداخت کنید. اما سوال بعدی از بندر عباس خانم زارعی پرسیدن، خونه ای که خریده شده به نام خودشون، حالا بچهشون میشینه، اما سال خمسی به این پول خورده و ایشون گفته اگه خمسش رو بدم مثلا 20 میلیون کم میشه.
درست.
نمیتونم خونه بخرم.
بله. 2-3 تا نکته اینجا هست که باید بهش توجه بشه. اولا اینکه ایشون حالا فرمودن من هم خونه فروختم هم پاداش گرفتم. پاداش هدیه است. اگر ایشون مقلد حضرت امام بودن و باقی بر تقلیدن، پاداش خمس نداره.
مقلد رهبری ان فکر کنم.
همین میخوام، همین هم. و طبق نظر رهبری هم پاداش خمس نداره. میمونه فقط همون خونه ای که ایشون فروختن. و خونه ای هم که فروختن چی بوده؟ خونه مصرفی خودشون بوده یا خونه اضافه بوده؟
شاید اصلا ارث بهشون رسیده
مثلا. اینا همش نکته است. طبیعی است که خونه مصرفی خودشون نبودن، خودشون الان دارن تو خونه میشینن.
فرض کنیم که از طریق کاری که این سالها داشتن یه خونه خریدن دست مستاجر بوده، اونو فروختن.
آها، اون خونه اضافه بر عرض مشهد مصرفشون، خب اون خونه خمس داره، مثلا اینکه مستاجر هم توش باشه میشه سرمایه و اون خمس داره.
خب
الان وقتی میخوان به این دختر خانم بدن، اگر سر سال خمسی نرسیده، یعنی هنوز یک سال نگذشته این خونه رو خریدن و مثلا الان هم میخوان بدن بفروشن بره، هنوز یک سال هم اصلا نشده سر سال خمس، خب این خمس نداره دیگه، هنوز یک سال نشده دیگه.
آها،
میده به دختر خانومشو میبخشه و در اختیار رو میذاره، تمام میشه. اما سوال کردیم، ایشون فرمودن نه، سال خمسیش رسیده خونه، بنابراین خمس داره. حالا پاداشو کار نداریم، خونه خمس داره.
خب
خونه خمس داره، خمسشو ندادن. ایشون فکر کردن که بخوان خمسشو بدن، خب دیگه اون وقت چیزی تش نمیمونه که. اینو بارها عرض کردیم که خمس را حساب بکنید. خب والا مرجع تقلیدتون عرض میشود که کجا بود، بندر عباس، نماینده مرجع تقلیدتون خلاصه، و دستگردون بکنید، حسابش کامل میشه. خمس از شما که نمیخوان نقد بگیرن، که اجباری در کار نیستش، که شما بدهکار میشید، بعدن قسطی میپردازید، حالا سال به سال، ماه به ماه، هر چی طبق توان خودتون میپردازید، وقت دیگه مشکلی برای شما وجود نداره. خب باید این کارو بکنین. کارو نکردن، ایشون خمس رو ندادن، حسابم نکردن، حسابرسی هم نکردن، مراجعه هم نکردن، رفتن این رو دادن به دخترشون، همچنان خمس به گردنشونه. خمس رو بدن، برن حساب بکنن، به تدریج بدن خمس رو.
یه سوال من اینجا بپرسم، خونه‌ای که خریدن استاد ولیپور، فرض می‌کنیم خونه رو خریدن 200 میلیون تومان.
بله بله.
و از این 200 میلیون تومان 100 میلیون پاداششون بوده، یعنی در واقع 100 میلیون از اون پول مال اون خونه‌ایه که فروختن، باید خمس 100 میلیون رو بدن؟
بله. به فرض اگر که به نظر رهبری بخوان عمل کنن. آها. که پاداشون میگن خمس نداره،
باید خمس 100 میلیون میشه 20 میلیون، برن بگن.
بله بله.
قسطی میتونن پرداخت بکنن. خیلی بله. خوب سپاس.
یه نکته هم اضافه بکنم و اون این است که ایشون فرمودن که خونه رو به اسم خودمه.
خونه به اسم خودشون. آره
بله. به اسم کردن خیلی تاثیر نداره، مهم این است که خونه رو دادید به دخترتون، یعنی واقعا قصد بخشیدن داشتید دیگه قاعدتاً.
احتمالاً، حالا شاید،
نه اینکه برو فعلا توش بشین. اگر که قصد بخشیدن داشتید، از این به بعد دیگه ملک شما نیست، ولو به اسمتون هست قانونا. ولی اگر که قصد بخشیدن نداشتید، که خب چی دیگه، اصلا ملک خودتونه، و معنی اینکه خمس هم بدم ندم اصلا معنی نداره، تو ملک خودته،
باید خمسشو بدی.
باید خمسش بدی.
آها، حالا یه فرض دیگه به نظرم پیش میاد، ایشون یه خونه دارن که خمس بهش تعلق گرفته و ندادن، الان باید خمسشو بدن، همین خونه رو بخشیده به دخترشون بر فرض بخشش، حالا دختر خانم که نباید خمس بده، درسته؟ چون خونه بخشیده شده به او، ایشون خودش باید خمس خونه رو بده یا نه؟
مالکی که سر سال خمسی خانه ملک اوست و خمس خانه رو باید بده، او مکلفه.
آها،
که الان توضیح دادیم، اون بدهکاره، بره حساب بکنه فرق. نگه که من خونه دادم رفت. میدونم خونه رو کی دادی رفت شما؟ خانه رو بعد از سال خمسی دادی رفت. قبل از سال خمسی بله، اگر میدادی که مشکل نداشت که.
بله. خیلی خوب. واقعا من این اعتقاد قلبی خودم، حالا هر کسی هر چیزی هم میخواد بگه، من اعتقاد قلبیمه. سال اول آقای ولیپور، من سال اول 5000 تومان خمس دادم. سال دوم 400000 تومان خمس دادم. سال سوم 800000 تومان خمس دادم و سالهای بعد همینجوری، حالا عرض نکنم. واقعا اعتقاد قلبیم، خمس که میدی یه گشایش عجیبی توی زندگی اتفاق میفته.
همینطوره، واقعا همینطوره.
انشالله که هممون عمل بکنیم به این، حال برکتش هم میبینیم. امام به ما ضمانت داده، امام معصوم. خب بریم سراغ سوال بعدی. علی از کاشان سوالی که مطرح کردند و من یادداشتش نکردم،
بلدرچین بوده.
آها، بلدرچین رو با تیغ مکت.
حالا خوبه که بلدرچین رو کلش رو با دست نکنده، چون بعضی ها گنجش رو کلش رو با دست میکنن و میرن میخورن، فکر میکنن حل. نه، ببینید، باید ذبح بشه. ذبحش حالی مثل مرغ، هیچ فرقی نمیکنه دیگه. بلدرچین مثل مرغ، حالا حیوان کوچکیه ولی مثل مرغ، رو به قبله بسم الله گفته میشه، همون چهار رگم میزنه. منتها حرف ایشون این است که ما با تیغ مثلا مکت بری بریدیم. خب تیغ مکت بری هم فلزه، مثل چاقو، هیچ فرقی نمیکنه و حلاله.
آها، خیلی خوب، بسیار خوب، سپاسگزار. بریم سراغ سوال هایی که مردم برامون ارسال کردند، گفتند که سلام علیکم، قیام کردن قبل از قیام قائم علیه السلام چه حکمی دارد؟
مسئله شرعیه؟
حالا حتما مسئله شرعیه از نظر ایشون، نمیتونم
اب نداره که من حالا جواب نیم، بحث مفصل، بحث اعتقادیه. البته خب حالا برنامه‌های مختلف هم هست اینجا دیگه، برنامه محتویت داره شبکه، مناسبه تو برنامه محتویتی یا برنامه اعتقادی یا جای محمدی تو اونم مناسبه سوال بشه. ولی خب حالا شما، من بنام بر این است که بیننده عزیز رو خلاصه بدون پاسخ نگذاریم از نظر اخلاقی خیلی مناسب نیست عرض می‌کنم. ببینید، قیام قبل از قیام حضرت ولیعصر ارواح نافدا به چه عنوانی؟ قیام به این عنوان، قیام ها مختلفن دیگه، ما در طول تاریخ هم داشتیم، در طول این چند صد ساله بعد از حضرت ولیعصر داشتیم دیگه، قیام های مختلف داشتیم و یا خواهیم داشت که در روایات گفته شده، قیام سفیانی مثلا، کیه چیه چیه، قیام یمانی، اینها. ببینید، قیام به این عنوان که کسی خودش رو امام زمان معرفی کند که داشتیم و خواهیم داشت، و یا نائب امام زمان معرفی کند، این قیام، قیام باطله.
آها.
به این عنوان، چون روایت زیادی هم داریم، هر پرچمی که نمیدونم بالا رود این پرچم، نمیدونم چنین است، پرچمهای این چنانی رو میگه. اما اگر قیامی است برای احقاق حق و برای مبارزه با ظلم،
خب بله،
این قیامه. خب ما داشتیم چنین قیامهایی داشتیم و کم هم نبوده چنین. این قیامها اگر باشد، اجمالا این است که نه، این قیامها بر اساس اون معیارهای شرعیه و ادعایی درش وجود نداره. نه، ادعایی نمیخواد بکنه، ادعایی درش وجود نداشته باشه، این قیام ها، نه، اینا قیام های مطلوبی است و هیچ مشکلی هم از نظر شرعی نداره.
که داشتیم هم دیگه، مورد تایید امام هم بوده اند، امام معصوم. در ضمن جمعه شب ها ساعت 8:30 تا 9:30 شب برنامه مهدویت رو خود شخص بنده اجرا میکنم با اساتید حرفه‌ای، کارکشته و کاربلد در حوزه مهدویت و موج‌شناسی. میتونید ببینید و با ما همراه باشید. تلفن داریم؟ از کجاست؟ از لندن تلفن داریم. سرکار خانم حسین زاده از لندن خدمتتون سلام عرض میکنم. باید بگم بعد از ظهرتون بخیر، چون تقریبا در لندن ساعت 3:30 بعد از ظهره. خانم حسین زاده صدای من رو میشنوید؟ سرکار خانم حسین زاده خدمتتون سلام عرض میکنم. خب مثل اینکه ارتباطمون برقرار نشده با لندن، انشالله بچه‌ها تلاش میکنن. از لندن بیاید بریم به سبزوار، شهر قشنگ و زیبای سبزوار. بیننده عزیز خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. آقای محسنیان سلام، بفرمایید.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، متشکرم. حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
سپاسگزارم. ممنونم آقای محسنیان.
یک سوالی داشتم خدمت حاجی های وریدپور.
بفرمایید.
خانم من تو روستا به دنیا آمده، حدوداً 40 سال قبل ما اومدیم سبزوار، بعد حالا 1-2 سال یک باغ خریدیم میریم اونجا. میخواستم ببینم راز نمازش درسته یا نه.
بسیار خوب.
کجا خریدید؟ همون جایی که سابق بودی؟
جا؟
کجا خریدید الان؟
تو روستا خریدیم یک باغیه، همون روستایی که به دنیا اومده.
بله بله بله.
چند وقت یه بار فرمودید میرید اون روستا؟
دیگه همیشه که نمیریم، شاید هفته یک بار بریم. 1-2 سال یک باغ خریدیم.
آها بسیار خب.
قبل از اینکه این باغ رو بخرید اعراض کردید از اونجا یا نه؟
خانومم از روستای دیگر بوده، من از جی خانومم از روستا اومده اعراض نکرده.
این باغی که خریدید تو روستای خودتونه یا روستای خانومتونه؟
روستای خانوممه.
روستای خانومتونه.
و حالا ایشون که میخواد بره برگرده، راز نمازش درست بیانه؟
اعراض نکرده بوده قبلا؟
اعراض نکرده. نه اعراض نکرده.
اعراض نکردم. خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما آقای محسنیان، خدا نگهدار شما. خیلی خوب، سرکار خانم به حسین زاده از لندن سلام، بعد از دورتون به خیر، بفرمایید. خانم حسین زاده از طریق تلویزیون دارید صدای ما رو میشنوید، لطفا صدای تلویزیون رو ببندید. خانم حسین زاده سرکار خانم، خواهر گرامی من، خدمتتون سلام عرض میکنم. خانم حسین زاده خانم حسین زاده لطفاً با تلفن با من صحبت کنید، تلویزیونتون رو خاموش کنید یا حالا صداش رو قطع کنید. خب بچه پشت سلام سرکار خانم حسین زاده. خانم حسین زاده صدای من رو داری؟ سرکار خانم، خانم حسین زاده صدام رو میشنوید؟ خب مثل اینکه ارتباط ما برقرار نمیشه، حالا فعلا پاسخ میدیم به سوالی که پرسیدن، بعدش انشاءالله در خدمتی.
ببینید خانمشون از اون وطن اصلیشون زادگاهشون هجرت کردن 40 ساله و خودشون فرمودن اعراض نکردن. اعراضم نکردن بگم برای خانوما، اعراض نکردن خانومی که همسر داره معناش اینه که اگر یه وقتی اتفاق ناگواری بیفته که از شوهر جدا بشه، مثلا کجا میره؟ میگه میرم همون وطن اصلی، این معلومه که اعراض نکرده. یا اگر خدای نکرده شوهر از دنیا بره، کجا میری؟ میگه میرم همون وطن اصلی، این معلومه اعراض نکرده. وقتی اعراض نکرده باشه، هر وقت که بره نمازشو تمام بخونه، مارم زنم هر وقتی که بره روزش باید بگیره، این دیگه مهم نیست باغ اونجا بخره نخره، خونه دارم ندارم، وطنت اونجا، وطن اصلیته، اعراضم نکرده. ولی یه وقتی که نه، سوال میکنه میگه بله دیگه ما 40 ساله اومدیم مثلا، دیگه برای موندن اعراض معناش اینه دیگه، برای موندن دیگه اونجا نمیریم، میریم یه سری میزنیم، این دیگه اعراض کرده. این اعراض کرده، ولی اون که یه باقی هم اونجا خریده چقدر مگه می باغ رو میره؟ امروز یه کسی به من زنگ زد مشابه هم نداشت، گفتم چقدر میره؟ گفت هفته یه روز. و اگر اعراض کرده باشه این هفته یه روز، مثل این است که آقای سوری مثلا میگم هفته یه روز میره تهران، معناش میشه تهران وطنشه؟ نه تراتنش نیست، مهم اینه که اعراض نکرده باشه. اعراض نکرده باشه، بله وقتی بره اونجا نمازش تمام بخونه، روزش هم باید بگیره.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. سوال بعدی رو بپرسم. محمد امین از شهر کرد سوال پرسیده که استاد وحید پور با سلام و عرض خدا قوت و تشکر به خاطر توضیحات خوبی که در برنامه زمزم احکام به ما میدید. سوال من این است که مدیر اداره ما حقوق ما را آنگونه که طبق نرم ها باید پرداخت بکنند پرداخت نمی کند، و آیا جایز است که ما مقداری که فکر می کنیم که کمتر با ما پرداخت می کند کمتر کار کنیم، و یا اینکه از امکاناتی که اونجا هست در مقابل آن استفاده کنیم؟
قرارداد مهمه، من خبر ندارم قرارداد چقدره. طبق قرارداد، بدون قرارداد هیچ وقت کار نکنید، این خیلی نکته مهمیه، بدون قرارداد هیچ وقت کار نکنید، به اصطلاح خودمون میگیم تی کنید. تی کنید
یعنی الان ما هم شاید که ولایت میام باید تی کنیم؟
بله
ما که اینجا هم باید تی کنیم
در هر صورت. ببینید کار آقای سوری، حالا من جدی میگم، قانونشو بگم، کار دو صورت داره. یه وقت هست آدم تبرعی کار انجام میده، دوستانه است، مجانیه. یه وقت نه واقعا قصد تبرع نداره، نمیخواد مجانی کار کنه. اینجا حتما باید قرارداد باشه. چرا؟ به خاطر اینکه کار چقدر، اجرت چقدر، اینا همش نکته داره دیگه. اگر ایشون قرارداد داره با ساب کار، قرارداد مشخصه، ساعت کار اینقدر و اینقدر هم اجرت، شما ساعت کار رو داری رعایت میکنی ولی اجرت رو طبق قرارداد
نمیده،
مدیونه و شما طلبکاری. قانون طلبکار اینه که اگر طلبکار اقدام بکنه، ببینید گزینه‌ها رو من دارم عرض میکنم، اقدام بکنه یعنی چی؟ بره از اون مطالبه بکنه، بگه آقا طبق قرارداد داری به من کم میدی، مطالبه بکنه و اون شخص بدهکار امتناع میکنه نمیده، و راهی هم برای این که شما به حق خودتون برسید ندارید، و آخرین گزینه این است که هم میتوانی تقاص کنید نسبت به گذشته کاری که کردی. تقاص یعنی چی؟ یعنی که به جای پولی که شما نداده کم گذاشته از اموال او یه سیو بردارید، آخر سر آخرین گزینه. و حالا ایشون گفتن که من از ساعت کارم کم بکنم. خب از ساعت کارتون کم بکنید، از این به بعد داری کم میکنید. خب قبلی ها چی؟ قبلی ها که شما طبق ساعت کار کردید نداده چی؟ از حالا کم میکنید، از حالا کم میکنید برای حقوق از این به بعدتون. میگید که خب ایشون فرض کن به جای 10 ساعت داره من 7 ساعت میده، منم 3 ساعت کمش میذارم، این از این به بعد. ولی قبل را
باید
بده و اگر نداد آخرین گزینش همونی که عرض کردم.
بله سپاسگزارم. خب مثل اینکه ارتباط ما با لندن برقرار هست، سرکار خانم حسین زاده، خواهر محترم، خدمتتون سلام عرض میکنم. بعد از ظهرتون بخیر. خانم حسین زاده صدای من رو میشنوید؟ از لندن تماس گرفتید، خدمتتون سلام عرض میکنم. خب سرکار خانم حسین زاده، خواهش میکنم با تلفن ارتباط بگیرید با ما و صدای تلویزیونتون رو ببندید. بچه اصلا در اتاق فرمان با ایشون صحبت کردی؟ حالا نمیدونم چرا توی اتاق فرمان راحت گفتگو میکنن، روی آنتن صدای ایشون نمیاد. میتونید یه کاری بکنید بچه ها، سوال ایشون رو همون اتاق فرمان بپرسید و من بگید اینجا مطرح بکنم. خب آقای نوروز از سمنان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام آجقا.
سلام علیکم.
علیکم
السلام و رحمت الله.
خدمت آجقا و ایتونم سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
و علیکم السلام.
ممنون، متشکرم از این برنامه خوبتون.
سپاسگزارم، بفرمایید.
روشن میشدم، خیلی ممنون، تشکر. دو تا سوال داشتم اگه ممکنه.
بفرمایید.
اصلا یه سوال برای خانومم بود که پارسال سال برای ما رمضان نتونستنشون روزه یعنی کامل بگیرم. 15 روز گرفتم، 15 روز خوردن که الان نتونستم الانم بگیرم. بعد میخواستم ببینیم این کفاره روزش چقدر میشه، بعدا به سلام باید روزه رو بگیره یا نه، چجوره؟ یه سال.
خب
بعد سال بعدی هم از کنم که ما روستا 40 کیلومتر
ببخشی نظرت میخوام
روستا هستیم، من خودم بچه اونجا هم، اونجا باغ دارم، خونه دارم.
آقای نوروز
جان،
استاد وحیدپور از شما سوال دارن.
این 15 روزی که خوردن مریض بودن یا عضو شرعی داشتن؟ یا
عضو شرعی داشتن.
بله
بسیار خب، سوال بعدیتون رو بفرمایید.
سوال بعدی هم 40 کیلومتری سمنان روستامونه، به سلام من خالم اونجا خونه دارم، باغ دارم، خانومم مهریه اونجا زمین اینه داره، منتها خب میریم گاه گاهی برای به سلام کشاورزی اینا یا تابستون برای هوا خنک اینا میریم اونجا. بعد نماز روزه ایشون چه جور میشه؟
بسیار خب.
اعراض کردید یا نکردید؟
جان جان
اعراض کردید از اونجا یا نه؟
نه میره مرتب به میره، یعنی تابستونه که بیشتر میره، هوا خنکی میره اونجا برای مثلا خنکی هوا.
وطن خانومتون هم هست؟
بله وطن خانوم من هم هست، منتها خب ایشون زادگاهش اونجا نیست، کلا من زادگاهم اونجا به دنیا اومدم، ایشون به اونجا به دنیا نیومد.
ولی وطنشونه؟
جا؟
وطنشون که نیست.
توجه نشد اونجا.
اون روستا آقای نوروز، روستا وطن خانم شما هست؟
وطن که هست، بله، پدر مادرش بچه هم اونجا، خودش بچه هم اونجا، منتها خب اونجا به دنیا نیومده.
آها بسیار خوب، ولی اونجا سالها زندگی کرده درسته؟
نه سالها زندگی نکردم، فقط برای آبیاری اینا که میریم و هوا خنک تابستون میریم چند روز میمونیم اینا، زندگی کلا اونجا نکرد.
آها پس خانم شما از کودکی توی اون روستا زندگی نکردن؟
نخیر.
بسیار خوب، سپاسگزارم، استاد پاسخ خواهند داد، خدا نگهدار شما. تلفن بعدی ما از گرگان هست، آقای رحمت، چقدر اسم قشنگی داری، رحمت عزیز، بفرمایید.
الو.
بفرمایید آقا رحمت. سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
زنده باشید، ان شاء الله. شکر می‌کنم از حضرت عالی و شبکه ولایت و استاد بزرگوار مناجات
رایج روز. خواهش می‌کنم، بفرمایید سوالتون رو.
سوال من اینه که راجع به کفاره روزه سوال میکنن. خب. اینه که بعضیا موجه مریض هستن که سوال دارن، پیرن، روزه میکنن، یه چیزا، این کفاره روزه شون روزه چقدر میشه؟ این یک. بعد دوم من اینه که این چون من خودم روحانی هستم سوال میکنن یک سال نماز روزه چقدر میشه. آره ممنون میشم اگر شما باید بود جواب بدن.
یک سال نماز روزه از حیث قیمت دارید میگید؟ آقای رحمت، آقای رحمت عزیز، خب با ایشون خداحافظی میکنیم، حالا فرضای مختلفش رو خودمون روی آنتن خواهیم گفت. استاد وحیدپور بفرمایید، سوالهایی که پرسیدن، فکر میکنم سوال اول ما آقای نوروز از سمنان بود که خانمشون 15 روز روزه نگرفتن.
15 روز رو باید قضا کنه دیگه. ببینید ما 11 ماه فاصله داریم، خیلی فاصله است، 11 ماه بین رمضان قبلی و رمضان بعدی، توی این 11 ماه باید قضا کنه. اگر قضا نکرد قضا به گردنش باقی میمونه، حالا هر وقتی یه سالای دیگه قضا کنه در هست تا آخر عمر، ولی به خاطر اینکه تأخیر انداخته قضا رو تا وقت معینش تأخیر انداخته قضا نکرده کفاره داره. کفارش هم برای هر روزش 750 گرم، مثلا بفرمایید 1 کیلو چیزی نیست، میشه 15 کیلو. 15 کیلو مواد غذایی، اگر پول داره مواد غذایی برنج بده، پول داره برنج بده به فقیر، نه نان بده، به عنوان مثال نان بده. 15 عرض می شود که کیلو نان، حالا دیگه نان هم مختلفه دیگه، مثلا نون سنگک فرض کن ممکنه 2 تا نون سنگک میشه فرض کن 1 کیلو، نون لواش تافتون بیشتر اون دیگه با نانبایی میتونه هماهنگ بکنه و به نانوا بگه که شما فقیر میشناسی؟ میگه آره، اینقدر فقیر در مغازه ما میان، نونواها گاهی میشناسن. میگه که مثلا فرض کن از طرف من فرض بفرمایید که این مقدار نون رو شما به فقیر میشناسی و مطمئنی بده، اشکال نداره، یا اگر خودش میشناسه معرفی کنه دیگه، برو نونوایی نون بگیر.
بسیار خوب، سوال بعدی راجع به وطنی که حالا اون 40 کیلومتری و داستان روستایی که خانمشون هم ظاهرا اونجا وطنشون
نیست. من هی سوال میکردم ایشون گفتن بله وطن، نه اون وطنشون نیست، وطن پدر و مادرشون، نه وطن خودش، چون وطن جاییه انسان در اونجا به دنیا بیاد و در اونجا بزرگ شده ای اونجا باشه، رشد و نمو کرده باشه. خانم ایشون در اونجا به دنیا نیومدن، جناب علی سوال کردید،
بله.
و بزرگ شده اونجا هم نیستن، بنابراین اونجا وطنشون نیست. خب وطن ایشون که هست، وطن این آقا هست، ایشون اعراض هم نکرده، چون اعراض نکرده هر وقت که اونجا بره نمازش تمامه، مارمزو روزش هم باید بگیره، ولی چون اون خانم وطنشون نیست، باید ببینیم چقدر الان رفت آمد میکنن تا وطن جدیدشون بشه. ایشون فرمودن که ما اونجا مثلا باغ داریم دیگه، بله؟
بله،
یا زمین میریم سر زمین کار میکنیم.
آره باغ و زمین،
بله. چند روز در طول سال چقدر میشه آخه؟ مجموع این روزهایی که میرن چقدر میشه؟ باید وطن بشه عرفاً. 3 ماه 4 ماه ممکنه در طول سال مجموعا برن، مثلا هر ماهی هر هفتهی فرض کن هفتهی 2 روز 3 روز میره، تو ماه میشه چقدر؟ فرض کن تو ماه ممکنه 15 روز بره، اینجوری میشه 15 روز، توی سال میشه مثلا 150 روز. خب 150 روز خود خیلیه، 150 روز تقریبا حدود 3 ماه میشه، ببخشید حدود 5 ماه میشه، 5 ماه هم لازم نیست، 3-4 ماه، مجموع روزهای سال 3-4 ماه بشه و بنا داشته باشن تا آخرون به همین منوال عمل کنن، مناش میشه یه وطن جدید برای اون خانم میشه.
درست،
اون وقت نداره.
بسیار خوب، یه سوال من اینجا بپرسم، فرصتمون هم تقریبا 2-3 دقیقه است آیه وحیدپور. 2 دقیقه، کسی که از یه جایی اعراض کرده از وطن سابق خودش، دوباره میتونه به اون روستا نیتش رو برگردونه؟
با نیت فایده نداره دیگه، چون دیگه از وطن بودن خارج شده، وقت باید وطن جدید بشه. وطن جدید شدن هم راه داره، یا باید نیت بکنه تا آخر عمر وطن باشه براش دائم بمونه، یا اگر دائم هم نمیخواد همین سال بمونه، عرض کردم الان حداقل 3 ماه 4 ماه در طول سال رو بنا داشته باشه همه سالها تا آخر عمر اونجا بمانه که بشه وطنش.
آها بسیار خوب. و دوست دیگر ما آقای رحمت از گرگان که روحانی هم هستند، خدا قوتشون بده، معمولا مطمئنن ایام تبلیغ هم اونجا هستند. یکی راجع به کفاره روزه سوال پرسید.
کفاره روزه برای چی؟ ظاهرا ایشون برای پیرمرد و پیرزن فرمودن.
شاید
اگر من درست متوجه شده باشم 2 دسته هستن. ببینید پیرمرد و پیرزن بعضی وقتاست که اصلا نمیتونه روزه بگیره. عاجزه، اونها هیچ نه روزه داره نه کفاره، تمام تکلیف نداره. دسته دوم اونایی هستن که روزه رو میتونن بگیرن ولی خیلی سختشونه، مشقت داره، اینا نگیرن کفاره بدن. کفارهشون هم همین است که الان گفتیم، 750 گرم برای هر روز مواد غذایی رو به فقیر بده.
750 گرم. مدل پولیش هم میتونیم بگیم؟
مدل پولی رو به یه شرط میتونیم به فقیر بدیم، به شرطی که مطمئن باشیم که فقیر پول منو میبره، همونی رو که من می‌خواستم بخرم بهش بدم خودش میخره، زحمت منو کم میکنه. ولی اگر احتمال میدید که نه خیر من پولو بهش میدم میره خرج لباس میکنه مثلا، فایده نداره که. شما باید غذا میدادید، مواد غذایی میدادید.
بله بسیار خوب. و راجع به سوال آخرشونم این بود که 1 سال نماز و روزه،
نماز و روزه رو باید از دفاتر آیین و مراجع سوال بکنن، چون که اونا هستن که معمولا افراد نماز و روزه
استیجاری
رو میگیرن، یعنی افرادی که از دنیا رفتن ورثه‌شون وصیشون میخوان نماز و روزه‌ای برای میت انجام بدن، معمولا میرن مراجعه میکنن و یه مبلغی رو میدن، اون آقایون هم این مبلغ رو میدن به یک فرد مورد اطمینان که روزه رو بگیره، یا فرد مورد اطمینانی که نماز رو اجیر بشه و بخواند. بنابراین اون نرخ رو، مبلغ رو حتما باید از دفاتر آقایون مراجع سوال.
بله. و سوال پایانی ما، حسن از ترکیه گفته که سلام، در ماه رمضان اگه مسافرت کنم مسافت 10 ساعت راه را، آیا روزه نباید گرفت یا اگر بگیرم پذیرفته نخواهد شد؟
نه دیگه، باطل. 10 ساعت، 10 ساعت میدونی یعنی چقدر؟ چند کیلومتر؟ 10 ساعت که اصلا هیچی. همین که شما 25 کیلومتر بری 25 کیلومتر بیای، مسافری از نظر شرعی و روزت هم باطله. مگر اینکه قبل از ظهر بری، مثلا قبل از اذان ظهر هم برگردی، چیزی هم نخورده باشی. چون قبل از ظهر برگشتی، وقت نیت روزه رو می‌کنی. ولی اگر که نه، قبل از ظهر رفتی که رفتی دیگه، هیچی اصلا دیگه. نه اونجور رفتی که رفتی خدای نکرده، نه. معناش این است که رفتی و اذان ظهر هم تو همون مسافرت هستی. اون دیگه نمیتونه روزه‌شو بگیره.
بله، بسیار خوب. سپاسگزار، خیلی ممنونم. امروز خیلی تلفن داشتیم و فرصت هم نشد به خیلی از تلفن‌ها جواب بدیم و تشکر می‌کنم به خاطر همراهیتون. استاد وحیدپور، خیلی لطف کردید. یکی دو تا دعای کوتاه قبل از ماه مبارک رمضان.
شب احتمال می‌دیم که شب آخر ماه شعبان باشه، چون فردا البته 29 روز تقویم. ما نمی‌دونیم یه وقتی دیگه که شعبان شد 30 روز. ولی حالا ظاهراً امشب شب آخر ماه شعبانه، اعمالم داره. البته اینم نگفتیم که فردا هم خیلی‌ها پیشواز میرن، روزه میگیرن. روزه به نام پیشواز نداریم ما، بگه قربت الله روزه پیش، نه، روزه آخر ماه شعبان پیشواز اینه دیگه، مستحبه.
مستحب
روزه آخر ماه شعبان مستحبه. ان شاء الله اونایی که میتونن روزه بگیرن، غذا دارن غذا ندارن مستحب، و امشب هم یه مقداری دعا بکنن که آماده بشیم ان شاء الله برای ورود به ماه مبارک رمضان. خدا رو قسم میدیم به حق امام زمان، اگر تا به حال توی این مدت گذشته ماه شعبان ما رو نیامرزیده است و مورد لطف ویژه قرار نداده، در این ساعت باقی مونده و در این شب، امشب که شب آخر است و فردا، همه ما رو انشالله از اون عنایات ویژه خودش بهره‌مند بفرماید. از همه مهمتر این که آمادگی آی سوری، آمادگی ورود به اون ضیافت و مهمانی معنوی رو با اون ویژگی هایی که بندگان خالص و مخلص خدا دارن، اون آمادگی رو به همه ای ما انشاءالله.
الهی آمین.
عنایت بفرمایید که انشاءالله بهره مند بشیم. حیف ماه رمضان بیاد بر اون وقت قصه میخوریم. بهره مند بشیم انشاءالله. التماس دعا داریم آقای سوری از شما، از همه بینندگان خوبمون، از دوستان خود شبکه،
سپاسگزارم.
رشیدی، آقای کیا، بچه‌ای که هستن، خلاصه از همه بینندگان خوبمون هم انشاءالله امشب یه دعایی که میکنن ما را انشاءالله دعا.
انشاءالله. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. بینندگان عزیز، سپاسگزارم. من به مدت 1 ماه در خدمتون در این برنامه نخواهم بود. حالا باید بریم تابستان ببینم چه اتفاقی خواهد افتاد. اما برنامه زمزم احکام هست در قالب ویژه برنامه‌ای که دوستانمون تقدیمتون میکنن. استاد وحیدپور هم هر روز در کنار شما هستن و به سوالات شرعی شما پاسخ خواهند داد. التماس دعای ویژه دارم. یا خدا قوتم برای بچه‌های اتاق فرمان میگم، دستشون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدن. التماس دعا. یا علیمت اللهم صل على محمد.